تهران. به نام خداوند بخشنده مهربان. عزیزان شنونده سلام. هر وقت هر کدوم از ما بیماری به سراغمون میاد که انشالله هیچ وقت نیاد، فوری به پزشک مراجعه میکنیم و یک سری دارو برامون تجویز میکنه و میریم داروخونه میگیریم. حالا بریم حدود 1000 سال قبل. اصولا باید بریم پیش یه حکیم که با داروهایی که به مصداق امروزی شیمیایی نیستن ما رو معالجه کنه. اما توی اون سالها از کجا میشد فهمید که چه دارویی برای چه بیماری خوبه؟ حتما از خواص گیاهان و ادویه‌های مختلف شنیدین و امروز هم اتفاقا بین پزشکان محل مناقشه است. اما چه کسی یا کسانی تونستن این خواص رو پیدا کنن و چه کسانی تونستن این اطلاعات رو گردآوری کنن که حکما و طبیبها بتونن استفاده کنن ازشون؟ یکی از این افراد که پزشک و داروشناس هم بوده اسمش هست ابو منصور موفق هروی، کسی که خواص بیش از 500 نوع دارو رو تونسته پیدا کنه و اونها رو توی یک کتاب به دست ما برسونه. از اندلس تا تهران در مورد این پزشک و دانشمند قرن 4 و 5 هجریه. من فرهنگ یزدان پناه هستم و به اتفاق همکاران خوبم سرکار خانم آقایی صدا بردار، حمیده قادری هماهنگی و نازنین علی دادیانی تهیه کننده این برنامه رو به شما تقدیم میکنیم و البته در خدمت جناب آقای مصطفی یاوری پژوهشگر تاریخ علم هستیم تا به صورت مستدلتر و مستندتری زندگی نامه و آثار ابو منصور موفق هروی رو تقدیم حضورتون کنیم. با ما همراه باشید. خیلی اوقات وقتی که یک میوهی رو ما داریم میخوریم به این فکر میکنیم که در طول تاریخ چقدر میوه‌های مختلف یا محصولات مختلف تناول شده و چقدر تلفات داده شده تا بالاخره مثلا بعد از هزاران سال ما بفهمیم سیب هم خوردنیه. این موضوع راجع به دارو هم همینطوره. یعنی هزاران سال پیش از کجا میدونستن که چه دارویی برای چه بیماری میتونه مناسب باشه؟ مثلا یک دارویی مثل پرسیاوشان، مثلا ما یک داستانی توی شاهنامه داریم وقتی که به دستور افراسیاب سیاوش رو میکشن، این تشت خون رو یک جای خالی میکنن و از اونجا یک گیاهی در میاد به اسم پرسیاوشان و خیلی جالبه که توی خود شاهنامه هم اشاره شده بهش. من یه تیکر رو بخونم، میگه به ساعت گیاهی از آن خون برست، جزیزت نداند که آن چون برست، گیا را دهم من کنونت نشان، که خانی همی پر اسیاوشان، بسی فایده خلق را هست از اوی، که هست آن گیا اصلش از خون اوی. یعنی خود فردوسی هم توی شاهنامه اشاره میکنه مثلا داروی مثل پرسیاوشان یک دارویه که مفید فایده است برای خیلی از بیماری ها. حالا توی شاهنامه گفته چون از خون سیاوشه، ولی خب به هر حال این یک منطق علمی پشتش هست که الان ما حالا ادعا میشه که برای دستگاه گوارش، برای کنترل قند خون، برای کلسترول، التهاب و خیلی چیزهای دیگه میتواند مفید باشد. اما اینها از کجا نشأت میگیره؟ ما از کجا باید بدونیم که چه گیاهی، چه دارویی برای چه بیماری خوب است و چه کسی این اطلاعات رو در اختیار ما قرار داره در طی این سالها؟ خب توی این فاصله جناب آقای یاوری هم تشریف آوردن داخل استودیو و ما از همین لحظه در خدمتشون هستیم. سلام میکنم به شما جناب آقای یاوری.
سلام عرض میکنم جناب آقای یزدان‌پناه، خدمت شنوندگان محترم برنامه هم سلام عرض میکنم.
زنده باد، حالتون خوبه؟ الحمدلله،
ممنون، متشکر، در خدمتتون
هستم. خدا رو هزار مرتبه شکر. من عنوان شما رو که عرض کردم پژوهشگر تاریخ علم، درسته؟
بله.
من یک خودم یک سوال شخصی دارم در قدم اول. این تاریخ علم رو یه خورده میشه باز کنید قبل از اینکه بریم سراغ موضوع اصلیمون؟ این تاریخ علم دقیقاً چیه که در حقیقت توش پژوهش انجام میشه؟
حتماً. گاهی اوقات تصور میشه وقتی میگیم تاریخ علم، منظورمون اینه که زندگی نامه یه دانشمند رو بررسی بکنیم و ببینیم که یه دانشمند کی به دنیا اومده، کجا زندگی کرده و چه زمانی فوت کرده. مسلما این هم جز مبانی اولیه‌ای هستش که یک پژوهشگر تاریخ علم باید بدونه.
اینکه چه دانشمندی مثلا در چه دوره‌ای بوده، چطور زندگی کرده، آثارش چیه؟
بله. اما این خودش پژوهش در تاریخ علم نیست. پژوهش در تاریخ علم به این معناست که ما بیایم کارهای علمی یک دانشمند رو بررسی بکنیم، با علم زمان خودش بسنجیم و نکته مهم اینه نگاه منتقدانمون، اون تفکر انتقادی که داریم نسبت به پژوهش‌های علمی رو در اینجا هم داشته باشیم. معمولاً ما وقتی می‌خوایم راجع به مفاخر خودمون صحبت بکنیم، دیگه حالا چون مفاخرمون هستن اون نگاه انتقادی رو می‌ذاریم کنار.
این خوب نیست.
توی پژوهش‌های تاریخ علم حتی میشه گفت یه سمه. خیلی اوقات ما مواردی رو نسبت میدیم به یه دانشمند که واقعاً جزء کارهای اون نیستش.
شاید حتی آثاری اون دانشمند داشته باشه که به علم امروزی اگه بخوایم بهش نگاه کنیم خیلی معتبر نباشه و اون رو باید بالاخره مورد نقد قرار بده.
اما به این دلیل که اون دانشمند را از روش شناسی علمی استفاده میکنه و نسبت به اون روش شناسی خودش کاملا پایبند بوده، کارهای بسیار با ارزشی داشته. حتی ما میایم تطور یک نظریه رو در طول تاریخ بررسی میکنیم. اون دانشمندی که اشتباه میکنه هم داره یک قدمی در تاریخ علم برمی‌داره.
به هر حال یک نظریه رو که حتی غلط هم باشه تکلیف ما روشنه که اون غلط دیگه نمی‌بینیم.
و حتی بعد از اون دیگه اون غلط تکرار نمیشه. اینکه ما امروز علم رو به اینجا رسوندیم نتیجه بسیاری از اشتباهاتیه که دانشمندای قبل از ما انجام دادن. به طور معمول یک پژوهشگر تاریخ علم توی یک حوزه تخصصی از علم کار میکنه و میاد و حتی گاهی اوقات در یک حوزه تخصصی از زمان کار میکنه و میاد اون علم رو در اون زمان میسنجه و میبینه که دانشمندهای اون زمان راجع به این علم چه نظراتی داشتن.
اون چیزی است که حالا پژوهشگر تاریخ علم در حقیقت انجام میده. ما اومدیم راجع به ابو منصور موفق هروی صحبت کنیم، رفتیم توی در حقیقت داستان تاریخ علم و اینا. یک فاصله کوتاه بگیریم و برگردیم تا ادامه صحبتمون رو درباره ابو منصور موفق هروی ادامه بدیم. سلام میکنم به شما دوستانی که از همین لحظه با ما همراه هستین. از اندلس تا تهران رو میشنوید. قراره که با شما از ابو منصور موفق هروی بگیم، داروشناس و پزشک قرن چهارم، و در خدمت جناب آقای یاوری پژوهشگر تاریخ علم هستیم. جناب آقای یاوری، خیلی شفاف و مختصر و مفید از اینجا شروع کنیم که این ابو منصور موفق هروی اصلا چرا معروفه؟ ما اسمش رو چرا به عنوان یک دانشمند بزرگ میشناسیم؟
بسیار عالی. اگه موافق باشید با مهمترین علت معروفیتش شروع کنم.
من با همه چیز موافقم.
ابو منصور موفق هروی پزشک و داروسازی هستش که قدیمی ترین نسخه خطی تاریخداری که ما به زبان فارسی در دست داریم رو نوشت.
عجب. یعنی ما نسخه فارسی از یک کتاب رو به جز این دیگه یعنی قدیمی‌تر
از این نداریم.
چه جالب، چون عربی بودن.
بله.
بیشتر رساله ها. من یک نکته ببخشید وسط کلام شما من این رو عرض کنم. خیلی وقت سوال پیش میاد که چرا اسامی همه کتبی که این دانشمندی ما داشتن همش عربیه؟ چرا کتاب‌ها عربیه؟ خب این برمیگرده به اون دوره‌ای که دارالحکمه یا بیت الحکمه رو ما داشتیم در بغداد که از زبان‌های مختلف همه کتاب‌ها می اومدن به زبان عربی ترجمه می‌شدن تا بتونه یک حالت حالا یک دستری رو در حقیقت توی پهنه اسلام داشته باشه که دانشمندای دیگه بتونن ازش استفاده بکنن. این سوالی بود که حالا توی یکی از پیامک‌ها برای ما فرستاده بودن، گفتم اینو عرض کنم وسط کلام شما. البته عذرخواهی می‌کنم.
خواهش می‌کنم. کتابی که موفق هروی نوشته عنوانش هست الابنیه عن حقایق الادویه، دقیقا عنوان این هم عربیه اما متن کتاب فارسیه.
الابنیه
عن حقایق الادویه.
آها، یعنی درباره حقایق ادویه ها.
ادویه به معنی داروی گیاهی یه همچین چیزی.
گیاه، دقیقاً گیاهای دارویی.
گیاهای دارویی.
بله.
یه کتابیه در موضوع داروشناسی که به خط اسدی طوسی نوشته شده، همون اسدی طوسی معروفی که توی دوران دبیرستان خوندیم ازش یک کتاب لغت فورس رو داره، اولین لغتنامه فارسیه که به دست ما رسیده. خود اسدی طوسی هم به هر حال یک زبانشناس معروف هست.
چند سال بعد از ابو منصور هروی زندگی میکرده؟
نمیدونیم،
معلوم نیست، چون میخواستم بپرسیدم به این دلیل که بدونم آیا میزان اعتبارش رو اول، دو اینکه من حالا در آثارش مثل اینکه یک آرزوی سلامتی هم کرده برای ابو منصور، چون این خودش یک محل مناقشه است که اصلا این ابو منصور هروی در چه تاریخی زندگی میکرده دقیق. خیلی ها استناد میکنن به نوشته های طوسی و میگن که حالا مثلا در این قرن بوده، پس مشخص نیست که حدودا،
البته این فاصله نهایتا میتونه 50 سال باشه ها، یعنی 50 سال اختلاف بین این هاست در بیشترین
حالت، به هر حال در قرن چهارمه.
بله. و حتی ممکنه که این دو نفر همدیگر رو دیده باشن، یعنی همون آرزوی موفقیت که گفتید ممکنه که اسدی طوسی موفق هروی رو دیده باشه.
بله.
احتمالاً اسدی طوسی توی دوره جوونیش به کار کتابت مشغول بوده، یعنی قبل از اینکه خودش نویسنده فرهنگ لغت بشه. تاریخ کتابت این کتاب به دست اسدی طوسی سال 447 قمریه.
447 قمری.
و این کتاب هم توی ایران نیست، این کتاب توی کتابخونه وین نگهداری میشه.
من نمیدونم چرا، واقعا هر چقدر راجع به این آثار صحبت میکنیم، هر بار راجع به نسخ مختلف صحبت میکنیم، یا وینه یا یک کشور دیگه است، و این خودش واقعا جای تأسف داره. بهتره که واقعا یک بازبینی ما بکنیم. به هر حال من خیلی شنیدم که کتب زیادی و آثار ارزشمندی هست که متاسفانه ما هنوز اینها رو به فارسی هم ترجمه نکردیم، و اگر ترجمه کردیم تعدادشون اونقدری نیست که بخواد مثلا فراگیر باشه. یعنی ما به جای اینکه دانش آموزان ما وقتی که دارن از دانشمندان مختلف یاد میگیرن و اونها رو میشناسن، این واقعا جاش خالیه در سیستم آموزشی ما، که چرا باید مثلا ابو منصور موفق هروی رو کسی نشناسه، یا اینکه ابن هیثم رو کسی نشناسه، یا بنو موسی رو کسی نشناسه؟ چرا در دوره، حالا از ابتدایی نه، از راهنمایی یا دبیرستان، چرا ما باید با کوپرنیک آشنا باشیم؟ چرا ما باید با نیوتن آشنا باشیم؟ چرا ما باید با انواع و اقسام و افراد و دانشمندان مختلف اروپایی آشنا باشیم، ولی آثار دانشمندان خودمون، دانشمندانی که مال پهنه اسلام بودند، دانشمندانی که ایرانی بودند، اینها رو نباید داشته باشیم؟ حتی نسخ اصلی کتابهاشون و آثارشون هم باید در یک کشور دیگه ای نگهداری بشین، واقعا جای تاسف داره. خب جناب آقای یاوری، شما فرمودین که اولین نسخه یک کتاب فارسی که به دست ما رسیده کتاب علبنی است، درسته؟
بله.
قدیمی تری میشه اولین دو. با توجه به این که ابو منصور موفق هروی هم عصر ابن سینا بوده و ایشون خودش هم پزشک بوده، یعنی ابو منصور هروی هم خودشون پزشک و داروشناس بودن، ابن سینا هم که به هر حال شهره عام و خاص هست، چرا در آن زمان در قرن چهار پزشکی اینقدر برجسته بوده؟ کلن حالا علم پزشکی چه در چه شرایطی جامعه بوده در اون دوره که اینقدر به پزشکی و علم توجه می شده؟
من اول یک توضیح کوچیک بدم راجع به این که
حتماً
این کتاب وقتی قدیمی ترین نسخه فارسی هست که به دست ما رسیده، به این معنا نیست که اولین کتابی هم هست که نوشته شده. ما حتی کتاب هایی هم داریم که قدیمی تر از این کتاب هستن، اما نسخه هایی که از اونها در دست داریم نسخه هایی هستش که توی قرون بعدی نسخه برداری شدن،
یعنی مثلا افراد دیگری در حقیقت اونها رو نوشتند.
و یه داخل پرانتز این رو هم بگم که مرحوم مینوی نقل کردن که یه قسمت هایی از یک تفسیر قرآن رو به زبان فارسی دیدن، حدود 60 صفحه، که احتمالاً زمانش از این نسخه قدیمی تره، اما باز اطلاعات دقیقی راجع به این نداره.
یعنی به قرن 3 حتی ممکنه برگرده؟
نه، توی همون قرن 4، حالا یه مقداری عقب‌تر.
سال
ما اینجا داریم راجع به 20-30 سال با هم صحبت میکنیم.
درست.
و البته این رو هم باز توی همون پرانتزه بگم که کسایی هم هستن که راجع به زمان نوشته شدن این کتاب و این نسخه شک دارن.
همین نسخه العبنیه شما،
نسخه‌ای که به خط اسدی طوسی نوشته شده.
بله.
ولی خب ما فعلا اون دیدگاه غالب رو که همین نسخه قدیمی ترین نسخه کتاب فارسی هست که به دستمون رسیده رو در نظر میگیریم و ادامه میدیم.
بله.
اما سوالی که شما پرسیدید سوال بسیار مهمیه. این کتاب تو زمانی نوشته شده که زبان علمی زبان عربی هستش، اما به نظر میرسه که علاوه بر اون روحیه ایرانی که یه تعدادی از حاکمای ایرانی داشتن که به دنبال احیای زبان فارسی بودن، کاربردی بودن زبان فارسی برای مردم کوچه و بازار و حاکمایی که عربی نمیدونن هم توی نوشته شدن یک کتاب دارویی تأثیر گذاره.
چجوری؟
یعنی مردم و حاکمان زبون عربی بلد نیستن. زبون عربی زبونی که دانشمندا بلدن.
یعنی اگه
بناس یک کتابی بنویسم که مردم عادی بفهمنش، حالا دیگه زبونش عربی نیست، به فارسیه که مردم کوچه بازار میتونن این کتاب رو بخونن و ازش استفاده بکنن.
متوجه شدم.
علاوه بر اینها جالبه بدونیم ما قدیمی ترین نسخه ای که در ایران داریم، اشاره کردم این نسخه تو کتابخونه وین نگهداری میشه، اما قدیمی ترین کتابی که در ایران داریم و به زبان فارسی هست هم باز یک کتاب پزشکیه، کتابی به اسم ذخیره خوارزمشاهی از اسماعیل جرجانی. به جز اون یک کتاب دیگه هم داریم از ابوریحان بیرونی با موضوع آموزش نجوم به اسم التفهیم، که قدیمی ترین نسخه این کتاب هم سال 538 قمری نوشته شده و این هم توی کتابخونه مجلسه. یعنی میبینید توی اون زمان کتاب‌های علمی هم داره به زبان فارسی نوشته میشه. یعنی در ذهن دانشمندا اینه که مردم رو و یا شاید حاکمانی رو که عربی نمیدونن با علم آشنا بکنن.
این به این دلیل بوده که حتماً یقیناً به این دلیل بوده که خب ما دانشمندانی رو در سطح جامعه داشتیم. چیزی که علم نهایتاً قرار ازش برداشت بشه و استفاده بشه اینه که در جامعه مورد استفاده قرار بگیره دیگه. خب علم رو اگه مثلا یک حاکم فقط بدونه و بقیه مردم ندونن، خب ممکنه به چه درد ممکنه بخوره. مخصوصاً علمی مثل علم پزشکی یا علم طبابت یا همین بحث داروشناسی که ابو منصور موفق هروی در حقیقت تخصص داشته در اون زمینه. من به عنوان یک فرد جامعه خب خیلی بهتر برام که بدونم چه دارویی میتونه مثلا برای بیماری من مناسب باشه. من میتونم این کتاب رو که به زبان فارسی هم هست باز کنم و اون داروی مد نظرم رو پیدا بکنم. حالا این بحث پزشکیه. و اینکه اصلا علم چرا فقط باید در اختیار یک سری افراد خاص باشه؟ این علم میتونه توسعه پیدا کنه بین مردم و مردم هم این رو بخونن، چون به هر حال این توسعه و پیشرفت علم یکی از عواملش این هست که استعدادهایی که در جامعه نهفته هست و میتونه در حقیقت به این پیشرفتن کمک کنه اونها شناسایی بشه. و این کتاب فارسی و این کتابت فارسی در حقیقت خودش میتونه یک عامل باشه برای توسعه علوم. این خیلی نکته جالبی بود که بهش اشاره کردین. حالا اینکه این نسخ فارسی چقدر در اختیار ما هست، چون ما گفتیم که مثل اینکه اینجوری که متوجه شدم حداقل بنده یک سری وین هست، یک سری کشورهای دیگه هست، حالا یه دونش هم توی کتابخانه مجلس شما فرمودین هست. حالا راجع به این در دسترس بودنش باید حتما صحبت کنیم. یه سوال، این ابو منصور موفق هروی با اون میدون هروی که اونجاست اون وجه چیزی که نداره که، یعنی همون اسمش اون شاعره یا
تنها شباهت این دو نفر اینه که هر دو در هرات به دنیا اومدن و احتمالاً با گویش هراتی صحبت میکردن. یه نکته جذاب راجع به همین کتاب ابنیه اینه که توی برخی از کلماتی که مؤلف نوشته لهجه هروی، لهجه هراتی دیده میشه. یعنی مؤلف به اون زبان فارسی که ما امروز صحبت میکنیم صحبت نمیکرده. حتی شاید اگه بخوایم راجع به گویش های خراسان قدیم هم پژوهش بکنیم، استفاده از این کتاب بتونه به ما کمک بکنه. یه چیز دیگه هم بگم، شاید این کتاب رو اگر ما امروز ببینیم، نسخه‌ای که اسدی طوسی نوشته، حتی خوندن خطش هم برامون کار ساده‌ای نباشه.
خیلی دشواره.
اون خطی که نوشته چیز شبیه به اونی که ما با عنوان خط کوفی میشناسیم هستش و خوندنش واقعا کار ساده‌ای نیست برای یک فارسی زبان امروزی.
بازم به نوعی پس به تعریب نزدیک بوده همون فارسی هم که
نه، زبان کاملا فارسیه. حتی چون از هرات میاد و یک مقدار شرق‌تره، زبان فارسی اصطلاحاً نزدیک‌تر به مرکز فارسی زبان‌هایی داره. اما نوع رسم الخط، بله، نوع رسم الخط ما هم امروز همچنان رسم الخط عربیه.
جالبه با توجه به اینکه حالا ابو منصور موفق هروی پزشک بوده و داروشناس بوده و در حال حاضر خیلی جالبه که خیلی ها، حالا یا متاسفانه نمیدونم بگم نگم، اعتقادی به خیلی از این داروها ندارن. یعنی برخلاف سایر افراد که ممکنه خیلی به صورت ایمان داشته باشن به اون نوع داروهای گیاهی یا گیاهان دارویی، حالا اسمشو بذاری، به هر حال شیمیایی نه، هر چیزی، الان خیلی از پزشکان هستن که ممکنه اعتقادی نداشته باشن و این همیشه محل مناقشه بوده. و خیلی برام جالبه که بدونم کتاب الابنیه که شما فرمودین این مطالبش چی اصلا، راجب چیه. من یک فاصله کوتاهی بگیریم برگردیم راجب این کتاب هم صحبت کنیم. Thank you. خب خیلی ممنونم از این که ما رو تا این لحظه همراهی کردید. از اندلس تا تهران رو میشنوید و داریم در رابطه با ابو منصور موفق هروی صحبت میکنیم و البته جناب آقای مصطفی یاوری پژوهشگر تاریخ علم هم اینجا تشریف دارن و به صورت خیلی تخصصی تری در این مورد با شما حرف میزنیم. ما تا اینجا گفتیم که حالا در رابطه با علم پزشکی صحبت کردیم، داروشناسی، در رابطه با اینکه چرا معروفه و اینها، ولی در رابطه با زندگی نامش صحبت نکردیم. حالا نمیدونم واقعا چقدر اصلا اطلاعات در مورد زندگی این مرد در اختیار ما هست. و بعدش بریم سراغ کتاب علبنیه که گفتم واقعا کتاب جالبی باید باشه در رابطه با داروشناسی، چون من شنیدم بیش از 500 دارو رو اونجا توش معرفی کردن. یه زندگی نامه مختصری اگه حضور ذهن دارید و اگه حداقل در اختیارمون هست راجبش صحبت کنیم، بعد بریم سراغ کتاب علبنیه.
واقعیتش اینه که ما بجز خود همین کتاب هیچ اطلاعات دیگه از زندگی هروی نداریم.
پس سوالم خیلی سوال چیزی نبود.
هیچ جایی نامی از هروی یا تألیفات دیگه‌اش نیومده. ما به طور مشخص یک سنتی داریم در دوره اسلامی، کتاب‌های شبیه به کتاب الفهرست که توی اون اسم دانشمند میاد، یه مختصر راجع به زندگیش نوشته میشه و کتاب‌هاش فهرست میشه. حتی گاهی اوقات راجع به کتاب‌ها توضیح هم داده میشه.
ولی ما در کتب الفهرستمون اسمی از
در کتاب‌های شبیه به الفهرست از ابو منصور موفق هروی هیچ اسمی نداره و هر چی میدونیم از همین یک کتابه و شاید اصلا دلیل معروفیتش هم همین قدیمی بودن نسخه است که معروفش کرده.
عجب. خب حالا این کتابی
اما توی مقدمه همین کتاب یه سری اطلاعاتی به ما میده. ما میتونیم تقریبا دوره زندگیش رو حدس بزنیم. یا اینکه حتی این آدم به کدوم مکتب پزشکی دارویی وابسته است. حتی اون زمان هم مثل الان که ما مکاتب مختلفی توی پزشکی داریم، مکاتب مختلفی توی پزشکی دارویی داشتیم که خب هروی به یکی از این مکاتب وابسته تر بوده.
خدا رو شکر حداقل خودش اول کتابش آورده که
آره توضیحات خیلی کوتاهی داره،
راجب خودش گفته، وگرنه به ما بود که کلن همین هم شاید نمیدونستیم. خب
هروی ادعا میکنه، ببینید تأکید میکنم ادعا میکنه، که هرچی دارو تا الان شناخته شده هستش رو من تو این کتاب آوردم.
داروهای گیاهی در حقیقت یا
داروهای گیاهی و داروهایی که از کانیهای مختلف هم گاهی اوقات به دست میاد، یعنی الزاماً یک دارو نیست.
در حال شیمیایی نبودن.
نمیدونم الان به چی میگین شیمیایی، ولی خب همه اونها هم به هر حال جزء شیمی،
چون به هر حال زکریای رازی هم به نوعی میشه گفت که در طراحی برخی داروها، من اینجوری که شنیدم نمیدونم، دستی داشتن و اتفاقا در کتاب العبنیه باید باشه.
بله از رازی اسم میبره. بله. و بعضی از داروهایی که رازی معرفی میکنه رو هم بیان میکنه.
بله
هروی میگه که نظرش توی مکتب پزشکی دارویی به حکمای هندی نزدیکتره.
حکمای هندی؟
بله. حتی میگه توی سرزمین هند دارو بیشتر از بقیه جاهای کره زمینه و داروهایی که توی سرزمین هند در میان، اینجا دیگه منظور گیاهانه، حتی بوی بیشتری از داروهای مشابهی دارن که بقیه جاها به دست.
هنوزم که هنوز ادویه‌های هندی اصلا معروفن، عطرشون طعمشون.
و مردم هند رو هم حکیم‌تر میدونه از رومی‌ها و یونانیان. البته این مکتبیه که دیگه در تمدن اسلامی پیگیری نشد. شاید دلیل این که ما هیچ جای دیگه هروی رو نمی‌بینیم اینه که اصلا این مکتب کلاً کنار رفت و مکتب یونانی، همون مکتبی که رازی و ابن سینا توی اون مکتب هستن، مکتب اصلی و واقعی سرزمین اسلامی شد.
دقیقا همون اختلافی که عرض کردم بین این داروهای گیاهی که همین مناقشه که در حال حاضر هست، ریشه در مناقشه‌ای بوده که این دوتا مکتب پس با هم دیگه داشتن در حقیقت.
البته همه اینها دقیقا نقطه های اوج علم هستن دیگه، یعنی هیچ کدوم اینها آدم هایی نیستن که به یک سنت علمی برگردن. همشون دقیقا دارن آخرین لحظات علم روزشون رو توصیف میکنن.
عجب.
اما وقتی ما داریم راجبش صحبت میکنیم، داریم راجب یک مسئله تاریخی صحبت میکنیم. باید حواسمون باشه ما مسئله علمی صحبت نمیکنیم، یعنی این چیزی که من دارم میگم پزشکی نیست، مسئله ایست در تاریخ پزشکی. این دوتا خیلی با هم فرق دارن.
متوجه شدم. حالا یک سوال دیگه این که آیا ما منبع دیگه‌ای برای شناخت این داروها نداشتیم اون دوره؟ یعنی میخوام ببینم که کار ابو منصور هروی چقدر جدید و نو بوده.
چرا منابع بسیاری داشتیم اما منابع به زبان عربی بوده و دست خود دانشمندها و پزشکها میگشته. مهمترین منبع توی همین زمینه الهاوی کتاب زکریای رازی هستش که همچنان از این کتاب بسیار پربارتره. ولی خب اون هم به زبان عربیه.
در حقیقت میشه گفت که این منابع وجود داشتن ولی یک به زبان عربی بودن و دو اینکه شاید حالا در جاهای مختلفی پخش بودن به صورت متراکم، این اطلاعات یک جا نبوده و ابو منصور هروی اومده اینها رو یک جا گردآوری کرده. اون آمار بیش از 500 دقیقش مشخصه که چند نوع دارو رو،
بله 561 ماده دارویی رو معرفی میکنه دقیقا
با خواستشون.
با خواستشون.
عجب. یعنی مثلا این ماده غذایی، این گیاه برای این درمان این بیماری خوبه، کامل نوشته داخل.
بله.
کتاب خوندنی باید باشه.
کتاب خوندنی جذابیه.
خیلی. مخصوصا برای اون افرادی که خیلی به طب گیاهی و سنتی اعتقاد دارن.
بله و اولین کتابی که به فارسی میتونن به دست بیارن همین کتابه. اما باید توجه بکنیم دیگه، این کتاب بیشتر توی مکتب پزشکی هندیه. حتی یک جایی توی کتاب از قول پزشکای هندی میگه که کلن گیاهان توی جهان 4 درجه مصرف دارن. اول گیاهایی هستن که فقط مصرف غذایی دارن، دوم گیاهایی هستن که مصرف خوراکی دارن و مصرف دارویی هم دارن، سوم گیاهایی که فقط مصرف دارویی دارن و چهارمی رو حدس بزنید؟
هیچ مصرفی.
گیاهایی که مثل زهرن.
سم.
سمن برای ما.
این خودش یک
گاهی اوقات میشده از اینها استفاده دارویی کرد، اما نه به اون شکلی که ما امروزه از اونها استفاده میکنیم.
چقدر جالبه. این خودش طبقه بندیش جالب بود، اینکه طبقه بندی آخرش سمه. خیلی جالب بود این خودش، چون همین اینکه یک دارویی چطور آدم میتونه بفهمه که سم هست، خودش یک داستانای خاص خودشو داره. حالا یه سوال جناب یاوری، آیا اون ادعایی که اول برنامه گفتین، اول یعنی این بخش در حقیقت گفتین که تمامی داروها رو در حقیقت شناسایی کرده، صحت داره نداره؟
نه راستش. ببینید این که میگه هندیا حکیمتر از یونانیا هستن که خب نظر شخصیشه، نمیشه در موردش چیزی گفت.
اصلا همین این خودش یعنی که همه داروها رو نشناخته، چون رفته به سمت مکتب هندی به قول شما.
داروهای یونانی رو هم کم و بیش معرفی کرده، اما نه کاملا. مثلا مواردی هستن که توی همون کتاب الهاوی رازی اومدن و توی این کتاب معرفی نشدن. همونطوری که عرض کردم خدمتتون، تو این کتاب کلن 561 ماده دارویی معرفی شدن و کاربردهاشون هم بیان شده. نوع فهرست بندی این کتاب هم کم و بیش الفباییه.
چرا میگم کم؟ این فرهنگ لغات مثلا چیز، یعنی مثلا الف ب پ به این شکل منظورتون؟
بله همین شکل، اما نه کاملا. ترتیب الفبایی فقط در مورد حرف اول کلمات رعایت شده، به حرف دوم و سوم که میرسه دیگه به هم ریخته است.
شاید خیلی دیگه حوصله نداشته احتمالاً بعدش.
دقیقاً. چون موضوعی نیستش، اگه شما بخواید برای یه بیماری خاص یه دارو پیدا بکنید، گشتن تو این کتاب کار سختیه. اما اگه اسم یه دارو رو بدونید، میتونید بهش مراجعه کنید و ببینید که به چه کاری میاد. و البته این کتاب هم مخاطبش در نهایت قرار پزشک باشه. یه نکته جذاب هم بگم.
حتما.
اون پرسیاوشون بود که گفتید.
بله بله.
پرسیاوشون رو تو فهرست الفبایی نمیتونسته قرار بده. برای که تو الف باش پ نبوده.
پ نداره. آره.
پرسیاوشون رو با برسیاوشون تو قسمت ب قرار میده.
چقدر جالب.
یه سری از داروهایی که با اون 4 حرفی که توی فارسی داریم و تو عربی نیستن شروع میشن،
که میگفتیم گچ پج،
دقیقاً اونها یا میاد یه جایی تو حروف نزدیکشون ب و ج و ز و اینها قرار میده، یا اینکه کلاً اسم معربش رو استفاده میکنه. خود همین استفاده کردن از اسامی معرب بعضی از پژوهشگرها رو به اینجا رسونده که ممکنه یک نسخه عربی جلوش گذاشته باشه و از روی اون شروع کرده باشه نوشتن.
یعنی میتونه در حقیقت از داروهایی که حالا قدیم قبل از اون شناسایی شده و به زبان عربی ترجمه شده اون کتاب،
بله،
از اون هم استفاده
بله
کنه.
اما به هر حال خب چون در هرات بوده و همونطور که عرض کردم خدمتتون گویش هراتی هم داشته، از یک سری منابع هندی هم داره مستقلن استفاده میکنه که بعضی از این منابع هندی شاید در دست بقیه نبوده.
درسته. پس ما البته با توجه به نکته آخری که گفتی نمیتونیم توصیه کنیم که این کتاب رو همونطور که هست در حقیقت کسی بتونه بخونه، بلکه باید فارسی سلیس شده این کتاب مطالعه بشه. خیلی هم عالی و خیلی جذاب. این کتاب الابنیه جناب آقای یاوری که فرمودین در رابطه با داروهای گیاهی یا گیاهان دارویی یا با طبقه بندی دقیق‌تری که شما فرمودید، میتونه توش گیاهایی که برای غذا فقط برای طبخ غذا باشه، یا مثلا هم برای طبخ غذا هم برای درمان استفاده بشه، یا نه فقط برای درمان، یا نه مثلا به عنوان سم